ابزاریه که در اختیار مدیرانه و متاسفانه مدیران ما در ایران قدر این روابط عمومی هاشون رو نمیدونن و نمیدونن اینا اصلا جایگاهشون کجا. مسئولین روابط عمومی به اقتضای شغلشون هم درون سازمان رو خیلی خوب میشناسن هم بیرون سازمان رو خیلی خوب میشناسن، پس بنابراین اینها بهترین ابزار تصمیم گیری برای مدیرانه. یعنی یه مدیر واقعا فرهیخته که میخواد در مدیریت موفق بشه، من همیشه به مدیرا میگم آقا میخوای موفق باشی یا نه؟ اگه میخوای موفق باشی یه روابط عمومی قدر کنار خودت نگه دار.
کسی که مشاوره میتونه یه شرکتی جلوش قرار بگیره، بگه من 3 نفرم، تازه راه افتادم، استارتاپم، ممکنه بگه من 20 نفرم، ممکنه بگه من یه هلدینگ 3000 نفرم. کار ما چون یک علمه، یک تخصص، ما رو از اینجا وردارن بذارن اونجا باید کارمون رو بکنیم، از اونجا وردارن بذارن اینجا باید کارمون رو بکنیم.
تو هر دوره شروع هر فعالیتیه و توی هر جایی که یک داستان جدید آغاز میکنید همیشه یک سوال مهم بپرسید، چرا من اینجا هم؟ قرار است که ما سالوشن بدیم، راهکار بدیم، راه حل بدیم تو سازمانمون، تو حوزه روابط عمومی. برخلاف این که روابط عمومی یک تصویر نرو و محدودی داره، من اعتقاد دارم، نه تنها من، علمای این حوزه اعتقاد دارن که روابط عمومی مرکز و هسته تمام کسب و کاره. من تو همین چند دقیقه به شما ثابت میکنم که چقدر مهمه. چرا؟ چون امروز ما برند رو مترادف با بیزنس میدونیم. تمام کسب و کار در حقیقت برنده و روابط عمومی برندبانه. چرا؟ چون برند قرار یک تجربه مثبت در قلب و ذهن مخاطبین ایجاد کنه و برند دیگه قدرتمند نباشه محکوم به نابودیه. پس ببینید چقدر کار روابط عمومی اهمیت داره.
ما اعتقاد داریم روابط عمومی نقش اثرگذاری اصلیش رو بحث برندینگ هست. قسمتی که حالا خود من تخصص من هست روابط عمومی، روابط عمومی دیجیتال هست و در حوزه روابط عمومی دیجیتال ما به بحث برند رپیوتیشن یا شهرت برند شما در فضای آنلاین میپردازیم و بحث ORM آنلاین رپیوتیشن منیجمنت که در این حوزه ها روابط عمومی امروز با ورود رسانه‌های اجتماعی و بحث وب و اخبار و اینکه هیچ چیزی اونجا مخفی نمیمونه، یعنی همه چی اونجا خیلی سریع میاد بالا و ماندگاری بالایی داره و از بین نمیره و تبدیل میشه به ردپای دیجیتال.
شخصی سازی در روابط عمومی، کلید ارتباط مؤثر در دنیای هوش مصنوعی، شعار این دوره همایش بین‌المللی روابط عمومی ایرانه. دکتر باقر ساروخانی، پدر علم جامعه شناسی ارتباطات ایران، از سخنرانان همایش بین‌المللی روابط عمومی بودند که در این لحظه قرار هست با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر باقر ساروخانی بزرگوار، پدر علم جامعه شناسی ارتباطات ایران، هم اکنون بر روی خط تلفنی ما حضور پیدا کردند. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. سلامت باشید. آقای دکتر، 21مین همایش بین‌المللی روابط عمومی برگزار شد در اسفند 1403 و قطعاً شعاری که برای این دوره از همایش انتخاب شده بسیار کارآمد و مطابق با توسعه فناوری است. شخصی سازی در روابط عمومی، کلید ارتباط مؤثر در دنیای هوش مصنوعی، و جناب عالی هم در این نشست حضور پیدا کردید و سخنرانی داشتید. بفرمایید راجع به مؤلفه‌هایی که در صحبت‌های شما به عنوان معیارهای اصلی سخن بود و اینکه چقدر روابط عمومی ها قابلیت شخصی سازی دارن و میتونن خودشون رو تطبیق بدن با توسعه هوش مصنوعی.
در هر حال به نظر من بحثی که انتخاب کردن بحث کلیدی، یعنی بحث واقعا به دل من نشست. من حدود 2 ماه پیش در سالار رازی،
بله،
یه سمینار پزشکان معتبر بود، من بحث همین پزشکی کیفی و شخصی سازی رو اونجا مطرح کردم. من معتقد بودم که بایستی همه زمینه‌های دانش کیفی و شخصی بشه. بیماری که میاد شما نبایستی ندیده از همون در که وارد شد یه دارو براش بنویسید. حالا معمولا هم آنتی بیوتیک بنویسید. این پزشکی نیست.
بله.
پزشک اونه که بیماری که اومد بنشونه باش گفتگو بکنه، ویژگی های رو بشناسه، سنش، جنسش، حتی بیماری هاش، سلامتش، فشار خونش، مرز قندش و چیزهای دیگه. اون وقت به قامت این بیمار دارو بنویسه. ببینید
بله.
این شخصی شده برای این بیمار دارو بنویسه، با ویژگی ها و نیازهای این بیمار دارو بنویسه. پزشکی یعنی همون.
بله.
شما در هر عرصه از زندگی نگاه بکنید شخصی سازی مطرح است. حتی در دوره آموزش ما نباید بچه هایی که تو کلاس ما میان دانشجویانمون یکسان بگیریم، یک پارچه بگیریم. این هر کدام خواستن، ما باید به خاص بودن اونا نگاه بکنیم. یه بچه ایست که عقب میمونه، ما نباید کتکش بزنیم، نباید اخراجش بکنیم. او رو باید ببینیم در چه زمینه ایست که این افت کردی.
بله.
چرا افت کردی؟ بذاری اگر آموزش فقط برای بچه های موفق و تحصیل کرده و خانواده دار و باهوش باشه، کار بزرگی نکرده. کار بزرگ این است که اون بچه افتاده رو تصویر اونو آموزش بده، اونو بیاره بالا. بنابراین شخصی سازی باید بکنی. در عالم قضا هم همینطوره. شما قاضی شما نباید افراد رو یک سان و یک پارچه و یه جور تلقی بکنید. هر کدام یه جوره، هر اتفاقی هم یه جوره. شما ممکن است قتلی اتفاق بیفته، مقتول کشته شده باشه، ولی قاتل متهم نباشه، قاتل گناهکار نباشه، اصلا قاتل مظلوم واقع شده باشه اینجا. بنابراین شما باید ببینید جرم در چه حالتی، در چه شرایطی پیش اومد. یه خانمی مقابل من، جلوی من رانندگی میکرد تو اتوبان سال قبل. یه مرتبه یکی از عمله ها کارکنان اطراف پرید وسط اتوبان. حالا دعواش در اومده بود با دیگران. خب این زیر ماشین مون حتما هم کشته شد. آیا این زن مقصره؟ اگر شما بخواید عادی تلقی کنید بگید بله، ماشینش این آدم رو زیر کرده کشته، بنابراین این زن قاتل. تصادف که اصلا اینطور نبود. زن نه تنها قاتل نبود، بلکه مظلوم بود. در این زمینه حتی بایستی ماشینش هم تعمیر کرد، عذرخواهی هم بعد ازش کرد. این آدم بی هوا خودش انداخت وسط اتوبان و از اتوبان رد شدن ممنوعه. هر جای عالم که نگاه بکنید، حتی در زندگی مادر و پدر هم همینطوره. تربیت اونا باید دیفرانسیل باشه.
بله.
باید شخصی سازه باشه. و از همه اینا مهمتر، شاید به خاطر اینکه خب سمینار هم از همینه، روابطون. شما در روابطون می اگر نتوانید تمیز بدید بین آدم ها، آدم ها رو منفک کنید از هم و برای هر کدام پیام خاص بدید، پیامی که به دل اونا بنشینه، پیامی که در واقع مشکل زندگی اونا رو حل بکنه، پیامی که بتونه براشون جاذب باشه، کارآمد باشه، مفید باشه برای زندگیشون. اگر این کار رو نتونید بکنید موفق نخواهید بود. یک پیام برای همه مردم جذاب نیست. هر پیامی برای شرایط خاص، موقعیت خاص و انسانهای خاصی معنادار میشه. دنیای هوش مصنوعی این راه رو برای شما باز میکنه. حالا شما میتونید دیگه حتی عادات این آدم، آدمایی که مقابلتون هستن، شیوای زندگی این آدم ها، حتی خدای نکرده مشکلات، آسیب های اینا رو پیدا بکنید و نگاه بکنید بهشون. بنابراین ما هوش مصنوعی رو به عنوان راه گشای شخصی سازی در نظر.
بله. آقای دکتر، چگونه می شود هوش مصنوعی رو کاربردی کرد در حوزه روابط عمومی؟
خب ببینید، ما تکنیک هایی رو بایستی بیاموزیم دیگه. مثلا تکنیک پرومپتینگ رو دارن که خیلی جالبه. تکنیک جدیدی که از دو هفته پیش سه هفته پیش آغاز شد توسط چینی‌ها، دیپ سیک رو داریم الگوریتم سازی رو داریم، تو بالاتر از متاورس باید عمل بکنیم. ما بایستی اصحاب روابط عمومی رو با این فنون آشنا بکنیم.
بله.
اونا بتونن از این آزمون تاریخی با علم بیرون بیان، هوش مصنوعی رو بشناسن، مشکلاتش رو، آسیبهاش رو، امتیازاتش رو بشناسن و فنونی که لازم داره شناسایی بکنن. همین پرامپتینگ که گفتن شیوه های گفتگو با آیتیه.
بله.
با در واقع
دستور نویسی برای هوش مصنوعی. بله. بله. بسیار عالی آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خیلی متشکریم از حضور شما. انشاءالله که بتونیم به عنوان متخصصان عرصه روابط عمومی از هوش مصنوعی بهره مند بشیم در جهت برقراری ارتباط مؤثر. مانا باشید به مهر. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خدا.
از گذشته های دور لابلای صدای کشیده شدن پر تا ضربات مورس و پیام های کوتاه بین خشخش صدای میکروفون های تلفن و تا به امروز در مقابل تصاویر دوربین ها و اینترنت ارتباطات زندگی را معنا بخشیده است.
هفت اقلیم شنبه تا جمعه همراه شما است.
سلام و عرض ادب و احترام به شما شنوندگان عزیز. الهام قنبری هستم و امروز به بخش دیگری از کتاب بالانشین می‌پردازم. عزیزان، برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا، فوتبال، مراحلی لازمه که باید مرحله به مرحله طی بشه تا اون مهارت رو بیاموزیم. مثلا برای یادگیری شنا، اول باید اصول رو یاد بگیریم و بعد از اون تمرین نفسگیری و دست و پا زدن در عمق کم و کم کم با تمرین و تکرار و آموزش تجربه کسب می‌کنیم و در عمق شنا می‌کنیم. سواد رسانه‌ای هم یه مهارت چند مرحله‌ایه و درجات گوناگونی داره که برای آموختن و به دست آوردنش باید مرحله به مرحله پیش بره. اگر مرحله به مرحله پیش نریم برامون خطر غرق شدن وجود داره. به همین علت فهم سواد رسانه‌ای یه شبه و با خوندن یک کتاب و یا شرکت در یک کارگاه آموزشی به دست نمیاد، بلکه نیازمند تمرین و پیمودن پله به پله مراحل کسب سواد رسانه‌ایه. عزیزان، سواد رسانه‌ای مثل یک رژیم غذاییه که مشخص می‌کنه کدوم مواد مضر و کدوم مفید و از هر ماده‌ای به چه نسبتی و چگونه باید مصرف کنیم تا سالم بمونیم. ما وقتی می‌تونیم رژیم مصرف رسانه‌ای خودمون رو تعیین کنیم که به ویژگی هر رسانه آگاه باشیم و مضرات و فواید هر کدوم رو بشناسیم، شناخت این ویژگی ها و تعیین رژیم مصرف در پله اول سواد رسانه‌ای انجام میشه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما کمک میکنه تا در انتخاب رسانه ها دقت کنیم و با درجه بندی رسانه ها از هر کدوم به اندازه مصرف کنیم. همینطور که هر غذایی رو نمیخوریم و هر نوشیدنی رو نمینوشیم تا جسم ما سالم باشه، با انتخاب رژیم صحیح مصرف رسانه‌ای میتونیم تشخیص بدیم که کدوم پیام رسانه‌ای رو نادیده بگیریم و ازش عبور کنیم تا از آسیب در امان باشیم. عزیزان، برای استفاده از هر رسانه باید به این سوالات پاسخ بدیم. با استفاده از رسانه از لحاظ صرف وقت و هزینه باید این سوالات رو بپرسیم. اول اینکه چه منافعی به دست میاریم؟ دوم اینکه میزان استفاده از این رسانه نسبت به بقیه رسانه ها چقدر باشه؟ و سوال آخر، نحوه استفاده صحیح از رسانه چگونه است؟ و حالا سوال من از شماست. به راستی آیا رسانه ها بهای اون چه از ما میگیرن رو به ما پرداخت میکنن؟ به این سوال فکر کنید. عزیزان، باید ما یاد بگیریم در برابر رسانه ها منتقد باشیم و انتقاد کنیم. به راحتی حرف رسانه ها رو نپذیریم. در برابر پیام های رسانه‌ای که میخونیم و میبینیم بدون فکر نباشیم. سعی کنیم روش های رسانه ها در جذب مخاطب رو بشناسیم تا معانی پنهانی که در متن ها، فیلم ها و تصاویر هست رو درک و تحلیل کنیم. باید اهداف خاص تولید کنندگان پیام های رسانه ای رو تجزیه و تحلیل کنیم. این اهداف در نگاه اول معمولاً به چشم نمیان. اما ما با به کار بستن مهارت تفکر انتقادی و استفاده از روش های علمی میتونیم اونها رو متوجه بشیم. تفکر انتقادی به ما کمک میکنه روابط بین قدرت‌های مسلط و پشت پرده رسانه‌ها رو درک کنیم و اتفاقاً از این طریق به فرزندانمون هم آموزش‌های لازم رو بدیم. عزیزان، امروزه بیشتر خانواده‌ها تحت تأثیر رسانه‌ها هستند. به طور خلاصه رسانه رو استشمام میکنیم. و این یعنی ما تحت تأثیر رسانه ها زندگی می کنیم، انتخاب می کنیم، تصمیم می گیریم، تربیت می شیم، ازدواج می کنیم، طلاق می گیریم و حتی بچه دار می شیم. رسانه ها ما رو در خواب و بیداری احاطه کردن. یعنی رسانه ها همراه دائمی ما شدن و این همراهی بیشتر به نفع رسانه است، نه به نفع ما مصرف کنندگان رسانه ای. شنوندگان عزیز، برنامه امروز رو با یک ربایی از شیخ بهایی به پایان میبرم. مالی که ز تو کس نستاند علم است، حرزی که تو را به حق رساند علم است. جز علم طلب مکن تو اندر عالم، چیزی که تو را ز غم رهاند علم است. خوب باشید، خدا نگهدار.
به پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه رسیدیم. امیدواریم که همه ما در افزایش دانش و آگاهی و ارتقای سواد رسانه‌ای پیشگام باشیم. از بخیر، خداحافظ. Oh, oh, oh.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
حسن پایسار.
باید این بار بی هدف بزنید روی این سنگ ها، هدف بزنید بعد آبی چشم هایم را ببرید و تب علف بزنید. این طرف دوست، آن طرف دشمن، دوست دارم به هر طرف بزنید. پا برهنه کبیر در پیش است، پشت هم به دست بزنید. سایه های سپید می آید، باز با شور با شعف بزنید. حرف های نگفته بسیار است پیش این مرد ناخلف بزنید. ظاهراً با شما عجین شدم، وقت رفتن برا کف بزنید. بندی های شعر به شعر دهه 70 خیلی میپردازن، اونم دلیل خاصی داره، چون ما شاید احساس میکنم که تا قدر دهه 70 به خاطر حالا بحث انقلاب یا بحث جنگ شاعرهای ما زیاد خلای فکری نداشتن که بخوان خیلی راحت‌تر اندیشه‌شون رو رها کنن و فضای کاری ما عمدتا تو زمینه جنگ بود. خب به هر حال جنگ و دفاع مقدس خیلی از مضامین و هنر آن روز ما رو تحت تاثیر قرار داد. بتاب شعرم یکی از همین مضامین بود که شما اکثر مجموعه های دهه 60 ما رو نگاه بکنید، هلوهاش دفاع مقدسه که شعرهای بزرگ حالا مثل سبزواری، مثل استاد کاشانی و خیلی از شعرهای بزرگ منتشر کرده. ما تو هر دوره یا تو هر دهه چند شعر نخبه داشتیم که در همون مقطع مشهور بودن، ولی دهه 70 یه دهه‌ای بوده که شاید نشه مثلا روی یک شاعر خاصی نام برد، چون خیلی از شعرهای جوانم کارهایی رو کردن که شاید خیلی از بزرگان نتونستن انجام بدن. دوستان زیادی هستن مثل آقای محمد سعیدی میرزایی و خیلی های دیگه. من احساس میکنم که شاید اگر شرایط خاص محیط خودش یا بدون در نظر گرفتن نگاه مخاطب به شعر خودش شعر رو بخواد بگه، یا واقعا مثل صحبت کلیشه‌ای دوستان که میگن شعری که از دل برایت بر دل خواهد نشست، به این ترتیب بخواد باشه، خب خواه نخواه ماندگاریش رو خواهد داشت. سیر مرقد آقا تو پیش از این، هر سوی این حرم به صدای تو آشناست، جز این نمانده خاطره ای با تو پیش از این. حتما دلیل تازه تری گفته می شود، حتما دوباره درد سر، اما تو پیش از این با چشمهای نقرهیت آتشم زدی. یا سرنوشت تازه من را تو پیش از این. ساعت اذان صبح شد و توی دفترم این بار هم نوشتم آیا تو پیش از این. با من قریب ترین نانوشته هات، حرفی زدی از آخر دنیا تو پیش از این. میدان، حرم، اتاق 203 هتل، اصلا کسی ندید مرا با تو پیش از این.
صدای شاعر.
نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلندمدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌ای جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخوای، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا، وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف طوفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزیر،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، انشالله که طاعتها و عبادتهاتون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. انشالله سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید.
بسم رب الشهدا و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلوی بزرگ وزارت کشور.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
همکارانم